بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. بحث قرون وسطا رو ادامه میدیم با ادامه روند سیاسی اجتماعی و نظامی مقطع قرون وسطا و ارزیابی بحث عصر ایمان در غرب شناسی. خب اشاره کردیم در جلسه گذشته که به قرن پنجم تا قرن 15 هم حدود 1000 تا نزدیک 1050 سال قرن به قرون وسطا یا قرون میانه غرب شناسی گفته میشه. ما قرون باستانی و متقدم رو داریم، قرون وسطا رو داریم و قرون متأخر یا قرون جدید و عصر مدرن. سعی میکنیم این جلسه و جلسه آینده انشالله زودتر قرون وسطا رو خاتمه بدیم، وارد عصر جدید غرب بشیم. 395 میلادی تا 1453 دقیقاً مقطع قرون وسطا نامیده میشه که اشاره کردیم از 1000 تا 1200 میلادی حدود نزدیک به دو قرن بین غرب مسیحی شده و اسلام بر سر فلسطین و بیت المقدس ما جنگ‌های معروف صلیبی رو داشتیم. 8 جنگ عمده بود که برشمردیم. پس از اون مقطع ما جنگ پس از جنگ‌های صلیبی آخرین واقعه مهمی که در واقع اروپا رخ داد بحث جنگ‌های 100 ساله بود. سلسله معروف کاپسیان که در واقع دوران جنگ‌های صلیبی سیطره بر اروپا داشت و در واقع حکومت فرانسه و انگلیس رو در اختیار داشت، مشخصا پس از جنگ‌های صلیبی در واقع به آخر عمر خودش نزدیک شده بود، یعنی آخرین فرد این سلسله به دلیل اینکه فرزند ذکوری نداشت، پسری نداشت که بتونه سلسله رو ادامه بده، در واقع حکومتش منقرض شد، جامعه به اختشاش کشیده شد و با انقراض حکومت اینها در واقع سلطنتشون هم یعنی سلطنت به اصطلاح کاپسیان ها منقرض شد و سلسله والواها در فرانسه حکومت خودش رو آغاز کرد. خب ما در 1328 یعنی در واقع در تقریبا ربع اول قرن 14 هم انقراض کاپسیان ها رو میبینیم. از این مقطع به بعد جنگ های 100 ساله آغاز میشن. جنگ های 100 ساله آخرین واقعه مهم سیاسی اجتماعی قرون وسطا است. این مقطع در واقع از یک اهمیت خاصی برخورداره. این اهمیت خاص برخلاف جنگ های صلیبی که همونطوری که اشاره شد حساسیتش به دلیل منازعات تمدنی بود بین دو حوزه فرهنگی اسلامی از یک سو و یهودی و مسیحی از سوی دیگه، این بار حوزه منازعه درون تمدنی بود. از چه حیث؟ از این حیث که درگیری ها در واقع درون تمدنی و همچنین بین تیره های مذهبی داخل خود غرب بود. پس ما یک گزاره داریم، گزاره قرون وسطا. در قرون وسطا جنگ های در واقع حدود 150 تا 200 سال صلیبی که بین جهان اسلام و جهان مسیحیت و یهودیت بود، یک سری در واقع جنگ هم داریم که جنگ های 100 ساله نامیده میشن، در اون تمدنی است و منازعاتش سیاسی است، بعضی از گزاره های درگیری های مذهبی هم درش موضوعیت داره. آخرین فرد کاپسیان ها گفتیم پسر نداشت، چون پسر نداشت نتونست در واقع سلسله خودش رو ادامه بده و این سلسله متوقف شد. اوضاع به آشوب کشیده شد. تو این مقطع انگلستان تابع قیومیت حاکمیت همین فرانک ها و در واقع کاپسیان ها بود، یعنی شاه انگلیس هم تابعی از در واقع حکومت کاپسیان ها محسوب می شد. وقتی در 1328 منقرض شد حکومت کاپسیان ها، خود فرانسوی ها در واقع حکومت جدیدی رو به وجود آوردن، سلسله جدیدی رو به وجود آوردن که این سلسله رو ما به اسم والوا میشناسیم. اما ادوارد سوم که تابع حکومت کاپسیان ها بود اعتراض کرد. ادوارد سوم شاه انگلیس بود، اعتراض کرد که در واقع الان که حکومتی نیست در فرانسه، حق با ماست، یعنی ما باید حکومت کنیم، این در واقع باید حکومت منتقل بشه از فرانسه به انگلیس و انگلیس در واقع حاکمیت بر تنه قاره اصلی اروپا رو عهده‌دار باشه. این مشکلی هم که انگلیس داشت دور بودنش بود. البته این جزیره بودن انگلیس در بسیاری از مقاطع براش امتیاز محسوب شده، بعضی از موارد هم در واقع مشکلاتی رو براش رقم زده. یکی از مشکلاتش همین مقطع بود که در واقع پذیرفته نمی‌شد که توی صحنه باشه و در واقع به عنوان رهبر اروپا قد علم کنه. خب از این مقطع بین ادوارد سوم پادشاه انگلیس که اعتراض کرد به این مسئله که معتقد بود پادشاهی حق اون و حق انگلیسی هاست از یک سو و فرانسوی ها از سوی دیگه، یک جنگ و درگیری و منازعه درون تمدنی آغاز شد. این جنگ 100 سال طول کشید در تاریخ فرانسه و در تاریخ انگلیس معروف به جنگ های 100 ساله، با اون فرایند پایان مخاصمه و متارکه که حدود 30 سال هم اونجا طول کشید. 130 سال ما کشمکش رو در درون حوزه تمدنی غرب مشاهده میکنیم. خب از یک طرف ادوارد سوم مدعی بود که من باید امروز شاه باشم و این حکومت منتقل بشه در حوزه انگلیسی و در واقع انگلو ساکسون ها از این به بعد باید بر اروپا حکومت کنن و فرانسوی ها این ادعا رو رد کردن، کار به درگیری کشید و این جنگ ها آغاز شد. 5 شاه عمده فرانسه در زمانشون این جنگ استمرار داشت که خب طبیعتاً گاهی فرانسوی ها پیروز می شدن، گاهی انگلیسی ها. اگر سلسله والوها رو بخوایم برمشموریم با به اصطلاح سنوات دقیق حکومتشون، به ترتیب فیلیپ ششم رو داریم که از 1328 تا 1350 مقطع اول حکومت والوها رو داشتن. فیلیپ ششم اولین شاه این سلسله معروف میشه، به اصطلاح مربوط میشه. ژان دوم از 1350 تا 1364، شارل پنجم از 1364 تا 1380، شارل ششم به عنوان چهارمین نفر از 1380 تا 1422. درست در زمان شارل ششم کشور فرانسه ضعف و اختشاش گسترده‌ای بهش دست میده. طولانی شدن جنگ باعث شده بود که در واقع مشکلات فرانسوی ها گسترش جدی پیدا کنه. انگلیس چون جزیره بود درگیری رو منتقل کرده بود به خاک فرانسه. ما میبینیم در انگلیس تنه اصلی خاکش دور بود از جنگ، چون جنگ در تنه اصلی خاک اروپا و به خصوص در محدوده بلژیک و هلند و فرانسه و اسپانیا بود. بیشترین صدمه رو فرانسوی ها خوردن تو این مقطع، لذا درگیری به اختشاش جدی انجامید. انگلیسی هم جسارت خودشون رو اضافه کرد، به اصطلاح ادامه دادن و در واقع بخش قابل توجهی از فرانسه رو اشغال کردن. شارل ششم در 1422 وقتی از بین رفت، در یک روز 2 نفر از اون ضعف به وجود آمده از فرصت استفاده کردن، اعلام کردن که ما شاه هستیم. در واقع شاه هم باید تاجگذاری میکرد، یه فرمولی داشت، به همین سادگی ها نبود. خب یکی از این افراد وابستگی به انگلیسی ها داشت، یکی از این افراد هم مستقل بود، فرانسوی بود. همونطوری که میدونید یک چهره در این مقطع به وجود ظهور پیدا میکنه به نام ژان دارک. یک دختر دلیری بود که در واقع رهبری سیاسی نظامی و اجتماعی جنوب فرانسه رو عهده‌دار شد. مهمترین کارش این بود که شهر اورلان رو از دست از معاصره انگلیسی ها خارج کرد، در اونجا در واقع شاه بعدی رو به تخت نشوند، شرایط برای تاجگذاری اون شاه رو مهیا کرد و درست پس از این مقطع حرکت کرد به سمت پاریس برای آزادسازی پاریس. یعنی شخصیت ژان دارک در تاریخ فرانسوی ها یک کارکرد بسیار کلیدی داره که با منازعات چریکی موفق شد در یک مقطعی فرانسه رو از دست انگلیسی ها نجات بده. شاید ما مثلا از این حیث در تاریخ خودمون چهره هایی مثل رئیس علی دلواری یا میرزا کوچک خان، یک چنین چهره های در واقع عنصر جنگ چریکی که وقتی کشور اشغال شده بود اینها دست به مقابله و مقاومت زدن رو بتونیم نام ببریم. البته خب تفاوت شخصیت بسیار هست. در جهت مطابق با قانون فرانسوی ها خانم ژان دارک حکومت در واقع جدیدی رو اونجا به وجود آورد. پس از اینکه شهر اورلان رو از محاصره خارج کرد، شاه تخت به اصطلاح تاجگذاری کرد، ایشون به سمت پاریس حرکت کرد. در پریپالیس شکست خورد و به دست مخالفان شاه جدید، شاهی که خودش در تاج گذاریش کمک کرده بود، یعنی شارل ششم، به دست اونها اسیر شد و اونها این رو به انگلیسی ها فروختن. و همونطوری که میدونید در پروسه تاریخی این مسئله، ژان دارک رو انگلیسی ها اول حکم زندانیش کردن، بعد حکم ارتدادش رو صادر کردن، بعد هم هیزم بسیار زیادی تهیه کردن در وسط میدان شهر و ژان دارک رو به آتش کشیدن. سوزاندن ژان دارک به عنوان یه چهره مرتد، که این قید مرتد که میاد یه مقوله مذهبیه، یعنی درگیری بین اون لایه‌های مذهبی در اون تمدنی غرب رو برجسته میکنه. ما یک بار بحث در واقع همه تمدن غرب علیه همه تمدن اسلام رو داشتیم سر قضیه فلسطین. اینجا اختلاف‌های مذهبیشون کنار گذاشته شده بود. شما در بحث جنگ‌های صلیبی دیدید که از انگلستان و از مثلا آلمان و از فرانسه شاهان همزمان با هم میومدن در جنگ شرکت میکردن، تیره‌های مذهبی در کنار هم بودن در مسیحیت. اما این بار به دلیل اختلاف‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین مذهبی، این جنگ‌ها در واقع جنگ قدرتی بود که مذهب هم یکی از عوامل کلیدی بود. لذا وقتی ژان دارک میاد و تا نزدیک پاریس میرسه برای آزاد کردن پاریس در حمایت از شارل هفتم، میبینیم که خب مخالفان شارل هفتم این رو میگیرن، به انگلیسی ها واگذار میکنن، انگلیسی ها هم حکم ارتدادش رو، یعنی یه مقطعی میمونه تو زندان تا بتونن رهبران مذهبی دلایلی اقامه کنن برای ارتداد این فرد و این فرد رو میسوزونن. یکی از وقایع بسیار مهم تاریخ در واقع غرب قرون وسطا، انتهای قرون وسطا و همچنین فرانسه محسوب میشه. سوزاندن ژان دارک از اون یک چهره افسانه ای ساخت، مردم در فرانسه برانگیخته شدن، عناصر ضد شارل هفتم رو به چالش کشیدن، انگلیسی ها رو هم اخراج کردن. درست همین فرد یعنی شارل هفتم پنجمین شاهی محسوب میشه که در زمان اون جنگ های 100 ساله به انتها رسید. در واقع این مقطع مردم شورش کردن، انگلیسی ها رو از تنه اصلی خاک اروپا بیرون راندن و اوضاع کاملا مساعد شد. با اون شرایط در واقع پس از جنگی که به وجود آمد، لویی 11 به عنوان شاه ششم خاندان والوا از 1461 تا 1483 تلاش کرد که ملوک و طوایفی رو در فرانسه در واقع از بین ببره. نظام ملوک و طوایفی نظام تقریبا فئودالیه، یعنی یک خانها و دوکها و کندهایی هستن که اینها بر یک منطقه و محدوده روستایی و شهری حکومت دارن. این افراد رو در واقع برای خودشون نیروی مسلح دارن، افراد سوار دارن. ما در کشور خودمون از این بحث خان و به اصطلاح تیپای ملوک و طوایفی تقریبا تا سالهای قبل از انقلاب هم داشتیم. بعضی مناطق بودن که خانهایی بودن، اینها نیروهای سواره داشتن، افراد مسلح داشتن، قوانین داخلی برای خودشون داشتن، افراد رعیت اینها بودن. رعیت از این حیث که زمین ها مربوط به خان بود، اینها باید در زمین های خان کار میکردن و محصولاتشون رو به خان میدادن. افراد عمله و رعیت خان محسوب میشدن. رضا خان هم خودش به عنوان یک فردی که به نظام ملوک و طوایفی اعتقاد داشت، هر کجا این زمین ها رو از خان ها میگرفتن، در واقع به اسم خود رضا خان سند میزدن. ما در واقع پس از رضا خان در دوران محمد رضا پهلوی میبینیم آرام آرام نظام فئودالی در کشور ما به چالش کشیده میشه، نه از این حیث که ملوک و طوایفی از بین بره، بلکه ملوک و طوایفی مبتنی بر همین مدل در فرانسه به یک بورژوازی و خورده بورژوازی شهری تغییر ماهیت میده. یعنی همون آدمی که خان بود در روستا و 70 تا 80 تا 50 تا 20 تا روستا رو تحت قیومیت خودش داشت، حالا فرزندانش رو وقتی میفرستاد شهر که درس بخونن یا برن خارج درس بخونن برگردن، این فرزندان دیگه به روستا نمی اومدن، می اومدن توی شهر یه کارخونه می زدن، یه شرکتی ایجاد میکردن، افرادی رو در اختیار می گرفتن و این ثروت به اصطلاح تبدیل میشد از یک کارکرد روستایی به یک کارکرد شهری. یک قدرت جزء محلی شهری به وجود می اومد، یک در واقع تازه به دوران رسیده شهری، که اینها در واقع پایه های بنیادین نظام بورژوازی شهری رو رقم می زنن. حالا در عصر جدید به بحث بورژوازی بیشتر می پردازیم. کاری هم که در واقع لویی 11 کرد، برای اولین بار موفق شد نظام ملوک و توایفی رو در غرب تضعیف کنه، که حالا این نه در همین غرب، عمدتاً در خود انگلیس. و از اینجا ما زمینه رو برای رشد بورژوازی و آنچه که از این پس دیگه بورژوازی در نظام اجتماعی و سیاسی غرب نامیده میشه، این زمینه رو فراهم کرد. بعد از این شارل هشتم بود، از 1483 تا 1498 لویی 12 نفر هشتم بود که به خاطر اینکه خیلی تلاش کرد تا امنیت رو برای فرانسه به وجود بیاره و آرامشی رو ایجاد کنه، بالاخره بعد از گذشت 300 سال جنگ، یعنی نزدیک 200 سال جنگ های صلیبی، 100 تا 130 سال هم جنگ های در واقع 100 ساله بین انگلیس و فرانسه، مردم خسته بودن از سه قرن جنگ، لذا تلاش کرد که امنیت و آرامش رو ایجاد کنه. به این خاطر لویی 12 رو پدر ملت لقب دادن. فرانسوای اول از 1515 تا 1547 و از 1547 تا 1559 هم هنری دوم و بعد هم دو تا برادر، یعنی فرانسوای دوم و شارل نهم. ما درست در عصر لویی 11 که ملوک و توایفی رو داشت از بین می برد، انتهای قرون وسطا و ابتدای ورود به عصر جدید رو می بینیم. یعنی ما از 1498 تا 1515، 1461 تا 1483، درست در وسط این مقطع حکومت در واقع لویی 12 قسطنطنیه سقوط میکنه به دست مسلمین و از اینجا به بعد قرون وسطا خاتمه پیدا میکنه. یکی از علائم و گزاره‌های ورود به عصر جدید و دوران جدید و در واقع مقطع مدرن در تمدن غرب، تغییر اجتماعی از نظام ملوک و توایفی به نظام اجتماعی بورژوازیه. یعنی یکی از اولین تغییرات در نظام اجتماعی. حالا ما تغییراتی که در عصر رنسانس، در عصر روشنگری، در بحث انقلاب صنعتی، سایر تغییرات رو می‌بینیم، مربوط به حیطه‌های دیگه است. در حیطه اجتماعی تغییر کلیدی و بنیادی این بود که نظام خان و خانگرایی و فئودالیسم و ملوک و توایفی جای خودش رو آرام آرام تو این مقطع میده به بحث در واقع بورژوازی. شارل نهم آخرین مورد اینها بود که از 1560 تا 1576 حکومت کرد. یه کودک 9 ساله بود، چون این نمیتونست حکومت کنه به عنوان آخرین فرد سلسله در واقع والواها. مادرش به اصطلاح که کاترین نامیده میشد و زن مقتدری بود، حکومت رو عهده‌دار شد. درست در این مقطع هست که یک واقعه سنگینی رخ میده که این بحث جنگ‌های مذهبی رو اونجا شدتش رو نشون میده. ما هنوز به مقوله کاتولیسیزم، پروتستانتیزم یا ارتودکسیزم نپرداختیم در تمیه قرون وسطا، اما خب شفاف میکنه که چقدر شدت درگیری های مذهبی بالا بود. یک عیدی دارن به اصطلاح مسیحی ها در غرب اروپا به نام عید به اصطلاح سن بارتلمی. این عید سن بارتلمی در یک روز به خصوص برگزار میشه و در اون روز به خصوص در 24 اوت 1572، خب میدونیم ما پس از این که خانواده والواها اومدن مستقر شدن، شمال اروپا پروتستان بود، آلمان امروز که ما میشناسیم، و جنوب اروپا کاتولیک، یعنی ایتالیا و فرانسه مذهبشون کاتولیک بود. حوزه مذهبی انگلستان هم حوزه مذهبی انگلیکن بود. انگلیکن متأثر از در واقع پروتستان ها هستن. بخش عمده جنگ های 100 ساله رو که ما شاهد بودیم، این جنگ های 100 ساله در واقع بخشیش رو میشه به صورت در واقع با تسامح، نه خیلی عینی، ادعا کرد که جنگ بین کاتولیک ها و پروتستان ها بوده و حوزه انگلیکن ها. اما اینقدر این درگیری بین پروتستان ها و کاتولیک ها عمق پیدا میکنه و این کینه ورزی ها در درون حوزه تمدنی بس پیدا میکنه که هر روز در یک گوشه از خاک اروپا ما این جنگ ها رو میبینیم. 30 سال تقریبا تا 35 سال این جنگ ها طول میکشن. اوج شدتش رو در عید سن بارتلمی در دوران حکومت همین فرانسوای دوم یا همون شارل به اصطلاح نهم میبینیم. در این مقطع در یک روز در اون عید 8000 پروتستان توسط کاتولیک ها قتل عام میشن، کاتولیک های متعصب. اینقدر شدت این قضیه بالاست که به هانری سوم، یعنی 2 سال بعد که هانری سوم حکومت رو دست میگیره، نمیتونه شدت جنگ های مذهبی رو کنترل کنه. خود در واقع شاه 13 هم یعنی آخرین فرد از خانواده والوها خودش هم در جنگ های مذهبی کشته میشه. با کشته شدن این فرد ما در واقع پایان سلسله والوها رو میبینیم، یعنی انقراض این سلسله رو، که مهمترین گزاره انتهای قرون وسطا یعنی جنگ های 100 ساله بین انگلیس و فرانسه و جنگ های 30 ساله بعدش بین که استمرار همون جنگ ها بود و همین نفع که بین کاتولیک ها و پروتستان ها شدت بسیار عجیبی رو گرفته بود در تغییر اصلی تمدن غرب، این جنگ های مذهبی در اون تمدنی زمینه رو برای ورود به قرن، ورود به عصر جدید غرب مهیا کرد. این پروسه تاریخی که ما در جلسه گذشته و این جلسه بهش اشاره کردیم مقطع بسیار پرکشمکشی بوده. در واقع هرچی ما تاریخ باستان یونان و روم و غرب رو نگاه میکنیم و بعد وارد قرون وسطا میشیم، آنچه که خیلی اهمیت داره اینه که ما تاریخ این تمدن رو هیچ وقت آری از جنگ ندیدیم. همواره کشمکش ها و زد و خورد ها استمرار داشته، گویی تمدن غرب در واقع با جنگ همزاد فنداری میکرده، یا اینکه اساسا یک همزادی داشته که اون رو میتونیم جنگ لقب بدیم. همواره بر سر مسائل متعدد اینها با خودشون و با دیگران در جنگ بودن. برای اینکه در واقع ببینیم حالا ما هم خودمون درگیر جنگ بودیم، تمدن ما هم یک تمدنی بوده که لشکرکشی متعددی داشته، اما یک نکته رو من در به اصطلاح مطالعات تمدنی خودم بهش رسیدم، اونم اینه که هیچ حوزه تمدنی اینقدر که تمدن غرب در 3000 سال گذشته به دیگران لشکرکشی کرده و به درون خودش در درون خودش تاخت و تاز داشته و به دیگران حمله کرده، چنین گزاره‌ای رو ما در هیچ کجا نمی‌بینیم. یعنی ما در تمدن مصر نمی‌بینیم چنین لشکرکشی‌ای رو، در اینکاها، در به اصطلاح تمدنی که در آمریکای کهن بوده چنین چیزی رو نمی‌بینیم. اساسا ما از تمدن چین چنین لشکرکشی‌ای رو نمی‌بینیم، از تمدن هند چنین لشکرکشی‌ای رو نمی‌بینیم. نمونه استثنایی تمدن ایران هست که حوزه تمدنی ایران هم در واقع بخش قابل توجهی از اقدامات نظامی و لشکرکشی هاش پاسخ به همین اقدامات حوزه تمدنی غرب بوده. این یک مواردی هم داریم که در واقع در حوزه تمدنی ما منفی است، مثل لشکرکشی نادر به هند، مثل قتل عامی که نیروهای قاجار در همین تفلیس و در ارمنستان و در گرجستان صورت دادن که یک لکه بسیار ننگی نیست، هنوز هم اون ملت ها در واقع شاکی بودنشون از ما حکایت از این داره که تو اون مقاطع خونریزی های گسترده صورت گرفته، و بعضا اقداماتی که در عصر باستان ایران میبینیم. به هر جهت تمدن غرب یک تمدنیه که روی کرده نظامیش از ابتدا گسترده بوده و همینطوری که فرایندهای اجتماعی رو برآورد کردیم جنگ همزادی داشته با تاریخ تمدن غرب. اما این عصر رو، عصر در واقع میانه رو، قرون وسطا رو، یک به اصطلاح عناصر تمدن شناس یک اطلاق ویژه‌ای برش دارن تو تقسیم بندی تمدنی، اون هم قید عصر ایمان هست. خیلی معنا داره این کلمه، یعنی ما قبلش بشر غرب ایمان نداشته و ما بعدش هم ایمانش دستخوش تغییراتی شده. یعنی قرون میانه، قرون وسطا قرونی هستن که ایمان در اون مقطع حرف کلیدی رو میزده. همینطوری هم که دیدیم دو طیف عمده این جنگ ها، یعنی جنگی که ما درست در مقطع جنگ های صلیبی دیدیم و جنگ های میان تمدنیشون بر سر به اصطلاح کاتولیسیزم یا پروتستانتیزم، اساسا حکایت از این داره که درگیری بر سر مقوله ایمان بوده و اینجا جنگ ها یعنی انگیزه برای درگیری ها و نیل به قدرت یکی از مؤلفه های دین و داشتن ایمان بوده. لذا همه این سیر تاریخی که گفتیم که بحث تاریخ غرب بود، اون چیزی که اهمیت داره در غرب شناسی داشتن یک تلقی عمومی از اینه که قرون وسطا رو با عنصر دین و به خصوص با مؤلفه ایمان در دین باید شناخت، چون خود دین که لحظه آن محسوب میشه. اشاره کردیم ما در یک جلسه تخصصی که پایه تمدن غرب از نظر دین رو یهودیت ساخته. شما همونطوری که اشاره کردم بعدم در عصر جدید مؤلفه های این اسم هایی رو که میشناسیم امروز، اینها رو ما از دل تورات تبیین میکنیم و انطباق میدیم که ببینیم واقعا این اسم ها ذاتیت فلسفیشون به در واقع کلام مسیحی برمیگرده، کلام یهودی. اما بایستی ببینیم که اصول عقاید مسیحیت چیست، چون گفتیم که بستر دینی مسیحیت غربی و غرب مسیحی شده بر یهود استواره، چون خود یهود به دلایل مختلف از جمله دلایل نژاد پرستی و ریسیزم که قادر نیست خودش بست پیدا کنه، فقط کسانی رو میتونن یهودی ارزیابی کنن که از پدر و مادر یهودی متولد شده باشن، به این معنا لازم بود که محملی ایجاد کنه برای رشد خودش، یعنی از طریق محمل عمومی دیگه، یعنی کس دیگه رو، دین دیگه رو بکنه حلقه و حریم امنیتی خودش و در بستر اون بیاد خودش رو بست بده. در واقع حلقه ذاتی و مرکزی غرب از نظر دین یهودیت و آنچه که ما غرب مسیحی میشناسیم حریم و حاشیه امنیتی دین یهود محسوب میشه. بنیانهای فکری، فلسفی و دکترینال تمدن غرب از نظر دین در واقع یهودی است. میدونید دین یهود شریعت داره، به تعبیر ما فقه داره، ولی دین مسیحیت نداره. از این جهت دین مسیحیت متکی است در مؤلفه های فقهی و شرعیش به یهود. خب اهمیت شناخت اصول دین مسیح برای ما بسیار بالاست. ما وقتی از اسلام نام میبریم میدونیم که 5 تا اصل داره: توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد. اگر 2 اصل عدل و امامت رو از این 5 تا اصل جدا کنیم، 3 اصل توحید، نبوت و معاد باقی میمونه که یک دفعه 2 حوزه متفاوت مذهبی به وجود میاره: حوزه اهل سنت و حوزه اهل تشیع. یعنی بودن اصول، اصول از حیث پرینسیپل، اصول از حیث در واقع منشأ اثرگذاری و اثرپذیری. اصل یعنی اون مؤلفه ذاتی و بنیادی که منشأ اثرپذیری و اثرگذاریه. هرگاه ما از پرینسیپل یا از اصل و اصول نام میبریم، منظورمون اون مؤلفه بنیادی است که از اونجا اثرگذاری و اثرپذیری آغاز میشه. خب میبینیم که بین تشیع و تسنن همین 2 اصلی که کم و زیاد میشه، یک باره اصلا جهت عمل کرده این دوتا رو متفاوت میکنه. اساسا اصل امامت در تشیع به اصطلاح وحدت عمل اجتماعی رو رقم میزنه که امروز متأثر از همون مؤلفه امامت در لایه های خوردش، بحث ولایت رو وقتی ما میبینیم قابلیت این بوده که جامعه رو در واقع متحد کنه و یک پارچه کنه. ما 150 میلیون شیعه رو میبینیم از یک اتحادی برخوردارن در دنیا که 850 میلیون اهل سنت ما از چنین اتحادی برخوردار نیستن، به دلیل عدم پذیرش اصل امامت هست. یا ما وقتی مثلا وارد مؤلفه عدل میشیم، گزاره عدل در واقع مبنای رفتار تشیع رو رقم میزنه که بسیار مؤلفه کلیدی هست در دکترین های بنیادی سیاسی و اجتماعی شیعه نسبت به اهل سنت. حالا واقعا اصول عقاید مسیحیت کدوم هست؟ ما وقتی میگیم فلان کس مسیحی، مؤلفه های کلیدی و اون منشأ اثرپذیری در مسیحیت رو چه میدانیم؟ وقتی از ما بپرسن افتراق و به اصطلاح تمایز این حوزه ها از هم چیست، چه جوابی میدیم؟ غربی که احساس میکنیم یه تفاوت‌های عمده‌ای با شرق داره در حیطه مذهب، این گزاره‌ها چیست؟ اصول عقاید مسیحیت رو برخلاف آنچه که ما در صدر اسلام می‌بینیم خود اسلام رقم زد، این اصول عقاید رو با فاصله 250 تا 300 سال پس از حضرت مسیح به صورت دین رسمی کنستانتین اول امپراتوری روم به تصویب رسوند. یعنی در واقع مسیحیت رو یک دین دولتی شده میبینیم. همونطوری که میدونید مسیحی ها کاملا آزار داده میشدن توسط امپراتوری روم، تا زمانی که کنستانتین اول امپراتوری روم پذیرفت که خودش مسیحی بشه. وقتی مسیحی شد این رو به دین رسمی امپراتوری تبدیل کرد و اعلام کرد که همگان باید مسیحی بشن. در سال 326 میلادی یک مجلسی رو انداخت، مجلس بسیار بزرگی در منطقه نیسه، همه اسقفای مسیحی رو اونجا جمع کرد. تصمیمات نهایی در مورد در واقع مسیحیت اونجا گرفته شد. یعنی اونجا نشستن اصول دین تراشیدن برای مسیحیت. این اصول خیلی اونجوری که شما اصول دین خودمون رو میشناسید شفاف نیست، یعنی در واقع بیشتر شبیه یک منیفسته، بیشتر شبیه یک آیین‌نامه است تا اصول، که در مجموع 8 مؤلفه است. من به این 8 مؤلفه اشاره میکنم. این 8 مؤلفه در شناخت غرب جدید هم بسیار بسیار حائز اهمیت هست و مشکلاتی که در قرون وسطا بوده و اینکه چرا بشر غربی پشت به اصطلاح پشت پا زد به دین مسیح. در این جلسه اینا اومدن و حضرت مسیح رو به نحو قاطعی به مقام الوهیت و به مقام خدایی ارتقا دادن، گفتن این همون خداست و اصول عقاید مسیحی رو با یک فرایندی متأثر از خدا بودن حضرت مسیح به پایین دستبندی کردن. اولین اصلشون اینه: کتب مقدسه عهد عتیق و عهد جدید جملگی وحی کلام خدا هستن و باید بهشون عمل کرد. خیلی خوب، وقتی الان میگن کتب مقدس یا کتاب مقدس در غرب، منظورشون دو کتاب، دو حوزه، کتب عهد عتیق و کتب عهد جدیده. که کتب عهد عتیق تورات و در واقع کتب بنی اسرائیل هست، کتب یهودی ها، و کتب عهد جدید اون انجیل های متفاوتی است که میشناسید، یوحنا و به اصطلاح برنابا و غیره. تمام این مجموعه کتب رو اینا یک فرد مسیحی باید به همه اینها معتقد باشه. اینطوری نیست که مثلا کسی مسیحی باشه و کتابای یهودی ها رو برنده. این خیلی اهمیت داره، شناخت این مسئله. همواره ما فکر میکنیم یهودی ها فقط به تورات معتقدن، مسیحی ها به انجیل و مسلمان ها به قرآن، حالا اینکه اینطوری نیست. در واقع دستورالعمل و اصول مسیحیت همه این کتب رو، هر کسی که مسیحی است باید همه اینها رو با هم بهش معتقد باشه و باور داشته باشه. دومین اصل اینه که از ازل به اصطلاح اون الوهیت و خداییت این قضیه رو سه شخص با هم همزمان داشتن و در این سه شخص دستبندی شده، عبارتند از پدر، پسر و روح القدس. مبتنی بر این اصل دوم یه مؤلفه‌ای برای اولین بار در نظام دینی بشری شکل پیدا میکنه به نام تثلیث. ما تا این مقطع در طول تاریخ بشر اولا وحدانیت غیر از مورد استثنایی حضرت ابراهیم و حضرت نوح که نداشتیم، اونم که بحث به اصطلاح دین حنیف ابراهیم و صحبتی که بر ایشون نازل شد گسترش جهانی پیدا نکرد. ما عمدتاً یا چند خدایی داشتیم که چند خدایی بیشتر برمیگشت به کسانی که به جان داشتن همه حیوان، همه اشیاء معتقد بودند. میگفتن این جان داره، لیوان هم جان داره، چیز هم جان داره، صندلی هم جان داره، پس همه اینا جان دارن، همه قابل پرستشن. اون مذاهب خیلی خیلی قدیمی. یا نهایتاً به دوالیزم، دوگانه پرستی یا اصطلاحا بهش میگن سنویت معتقد بودن. عمده ترین گزاره سنویت از حیث مذهبی زردشت هست که به خدای خیر و خدای شر معتقدن، آهورامزدا و غیره رو برمیتابن. ما تا این لحظه سنویت رو داشتیم در پرستش، در حیث کلامش، یعنی دوگانه پرستی، که این یه بود مذهبی داشت، یه بود فلسفی و حکمت هم داشت که در چین رقم میخورد. ین و یانگ، یانگ عنصر مذکر بود و ین عنصر مؤنث، یکیش نماد شب، یکیش نماد روز، یکیش نماد خیر، یکی نماد شر، یکی نماد خوبی، نماد بدی، نماد سفیدی، نماد سیاهی، و دو حلقه بودن که هنوز هم در علامت رسمی در واقع کنفسیونیست ها و لاوتسئیست ها شما این علامت رو میبینید. یک دایره است، دو تا قطعه سفید و سیاه هستن که دارن همدیگر رو دنبال میکنن. این دوالیزم، این در واقع دوئیت، این سنویت، هم از حیث فلسفی و حکمت در چین و هم از حیث مذهب زردشت در ایران در واقع پذیرفته شده ترین و مترقی ترین شکل پرستش محسوب می شد. اما از این مقطع به بعد ما در نظام دینی بشر یک گزاره سوچی می بینیم که این گزاره سوچی دیگه دوئیت نیست، بلکه تثلیث هست که پدر، پسر و روح القدس رو یک پارچه برمیتابه. افرادی مثل مایستر اکهارت که یک عارف و فیلسوف قرن 13، حالا تا جایی که خاطرم هست 12 یا 13 هست در قرون وسطا، اینها میان و این پدر، پسر و روح القدس رو توجیه عرفانی و فلسفی میکنن که پدر منظور چیست و پسر منظور چیست و روح القدس منظور چیست. حالا اینجا پسر به اینا میگن اقنوم سگانه، حالا اینجا پدر منظور کلمه است و کلمه همان خداست، اونجوری که توی ابتدای کتاب مقدس اومده. یک توجیه سوری عرفانی و فلسفی ارائه کردن که به همین نسبت که از ابتدا این یک دستورالعمل بوده، به همین نسبت هم این توجیه ناپسند هست. بار فلسفی داره بحث میکنن، جلسه دیگه که به بحث فلسفی قرون وسطا هم یک مقداری اشاره میکنیم این رو شفاف کنم. اما به هر جهت همین پدر، پسر، روح القدسی که اینا امروز صلیب میکشن، همین تثلیث در واقع نهادین شده است. در واقع اصل سوم اینه که پسر که خداست، یعنی همون عیسی، موقعی از لاهوت یعنی از عالم بالا تنزل کرده و بشر گردیده و به صورت ناسوت عیسی در آمده، یعنی در واقع حضرت مسیح رو العیاذ بالله خدا میدونن و معتقدن این توی شرایط به خصوصی ایثار کرده، از عالم ناهوت لاهوت وارد عالم ناسوت شده. او به اختیار خودش حیات خودش رو برای نجات نسل بشر از گناه فدا و قربانی کرده. خب این گناه چیست؟ منظور از این گناه همون گناه اول و گناه نخستین. گناه اول این بود که بشر از اون درخت ممنوع خورد و یک گناهی رو مرتکب شد و خدا اینها رو از بهشت بیرون راند. نگاه در کلام مسیحی بر اینه که انسان همواره گناهکاره به دلیل اون گناه نخستین پدر و مادرش آدم و حوا. لذا لازم بود حضرت مسیح بیاد زمین و انسان رو از این گناه با قربانی کردن خودش انسان رو از این گناه نجات بده. واقعا پارادایم یعنی چارچوب تصوری خودتون رو اینجا قرار بدید که ما نگاه دینی ما، این که عرض کردم اون جلسات اول برای ما غرب شناسی خیلی سخته، همونطوری که برای غربی ها شرق شناسی بسیار مشکله، اینی که ما نمیتونیم خودمون رو جای انسان غربی قرار بدیم. از دید انسان غربی زاویه نگاهش اینه که یک گناهی مرتکب شده که این گناه در واقع خیلی هم بیجا و بیمورد نبوده، یعنی حد داشته که بدانه و خدا معتقد بوده نباید بدانی. شیطان اومده کمک کرده، انسان موفق شده به اصطلاح از درخت میوه ممنوع بخوره، چشمش باز بشه، به علم دسترسی پیدا کنه. حالا یک شرایطی پدید آمده، متأثر از این شرایط انسان گناهکار قلمداد شده. اینجا حضرت مسیح میاد زمین، خودش رو فدا میکنه که این گناه رو از انسان در واقع دور کنه، انسان رو وسایل غفرانش رو فراهم کنه. این وسایل غفران امروز همون اعمال مسیحی است که مذهب مسیحی است که انجام میدن. معتقدن حضرت آمد زمین، همسر هم اختیار نکرد چون خدا بود، اومد اینجا در واقع مادرش هم به صورت غیر طبیعی به این فرد باردار شد، لذا یک پروسه خدایی طی شد، این از عالم لاهوت وارد عالم ناسوت شد، شد عیسی، آمد اون گناه بشر رو بشوره و در واقع برگرده. اصل ببینید این همونطوری که ما به توحید و معاد و اینجور موارد اعتقاد و باور قلبی داریم، اینها هم به این گزاره ها اعتقاد قلبی دارن. اصل چهارمشون اینه که عیسی پس از مرگ به پا خواسته و بالاخره به آسمان ها صعود نموده است و موقعی که وی از آسمان ها دوباره نزول نماید، رستاخیز مردگان صورت خواهد گرفت و جزا و سزای اعمال آدمیان نصیبشان خواهد گردید. اصل چهارم مسیحی ها قائم به همون مقوله ای که ما بهش میگیم مهدویت، یعنی اینکه بالاخره یک روز یک مهدی خواهد آمد که بشر رو نجات بده. یهودی ها به این میگن یوشع، اونها هم یک گزاره‌ای دارن که بالاخره یک کسی میاد و رستاخیز رقم میخوره با آمدن اون، میاد همه موارد رو سر و سامان میبخشه. مسیحی ها هم در اصل چهارمشون معتقدن که اون منجی خواهد آمد. منجی رو در واقع اینجا مهدی اونها همون عیسایی است که دوباره بر میگرده. البته ما هم معتقدیم عیسی بر میگرده، اما در واقع در رکاب حضرت حجت. حالا اصل پنج که باید اعتقاد داشته باشن به این، اصل پنجم این هست که پاپ نماینده خدا در روی زمین و مسئول از اشتباه و خطاست. نماینده خدا بودن که هیچ موند، اون بخش دوم یعنی مسئول از اشتباه و خطا بودن. این مسئول از اشتباه و خطا بودن یک حریم امنیتی و حاله ای از قداست دور این فرد کشید که از نقد مبرا شد و خطری که به وجود آمد این بود که در تعامل بین قیصر و پادشاهان با پاپ کلیسا آرام آرام فاسد شد و چون کسی هم نبود که بگه آقا شما دارید اشتباه میکنید و خطا میکنید، آرام آرام اینها در اشتباه و خطا خودشون قوطه‌ور شدن، زمینه برای فروپاشی مذهب در غرب مهیا شد. اصل یعنی در واقع اگه آسیب شناسی کنیم اصول در واقع اصول دین مسیحیت رو، یکی از اشتباهات کلیدی همینجاست. اصل ششم میگه به غیر از پدر و اهریمن عده زیادی از اولیا و مقدسین مسیحی و نفوس و ملائکه وجود دارن، یعنی باید به اونها هم ایمان وجود داشته باشه. ماری یا به تعبیری مریم مادر خداست و مانند یک شخصیت آسمانی در خور پرستش و تقدیس است. شما در کلیساها غیر از تندیسی که به صلیب کشیده شده از حضرت مسیح میبینید، مجسمه در واقع حضرت مریم رو هم میبینید که اینها به تصویر میکشن. اصل هفتم معتقده که کسی که به این معتقدات ایمان نداشته باشد گمراه و مرتد محسوب میشود و کسی هم که خب طبیعتا مرتد بود بایستی یعنی محضور و دمه و باید کشته بشه. خب اون شیشتا اصل قبلی رو شما واقعا مجددا در ذهنتون ارزیابی کنید از نظر عنصر مسیحی که دیگه به این شیشتا اصل قبلی اعتقاد نداشته باشه مرتد هست. عرض کردم کسی که به این معتقدات ایمان نداشته باشه، این قید هفتم هست که در واقع قرون وسطا رو رقم میزنه، یعنی عصر ایمان و عصر دین رو رقم میزنه. اصل هشتم هم میگه مظهر خارجی آیین مسیح صلیب است، یعنی از این جهت که گفتن حضرت مسیح به صلیب کشیده شده، اون صلیب رو مقدس ارزیابی کردن و به عنوان یک عصر پذیرفته شد که صورت خارجی آیین مسیحیت و نماد عینیش بشه صلیب. امروز که شیطان پرست ها صلیب رو وارونه ترسیم میکنن، در واقع به این معناست که یکی از اصول دین مسیحیت رو در واقع به نوعی بهش توهین میکنن و نفیش میکنن، یعنی با همه مذهب، یعنی چون وقتی شما اعلام میکنید تو اصول رسمی میگید نماد عینی دین مسیح صلیب هست، اگر شما این نماد رو توهین کردید بهش، شما اینی که به پرچم یک کشور توهین کنید، یعنی در واقع به همه ایدئولوژی و نگاه و تاریخ و فرهنگ و به همه چیز اونها توهین کردید. نماد مسیحیت وقتی صلیب هست، امروز وقتی به چالش کشیده میشه، یعنی اون هفته اصل اول هم به چالش کشیده میشه. یک تذکری رو لازمه اینجا من یادآوری کنم که تو جریان باشن دوستان. در مفاد به اصطلاح تاریخ اجتماعی غرب، ما دو نوع به اصطلاح در مسیحیت دو نوع تثلیث داریم. یکی از تثلیث ها همین شکل پذیرفته شده ایه که در واقع پدر و پسر و روح القدس ترکیب خدای واحد از این سه تا خداست، یعنی پدر، پسر و روح القدس، که علما و خواص بهش قائلن و اعتقاد دارن. یه تثلیث عامیانه و عوامانه هم در غرب رقم خورده. متاسفانه این تثلیث امروز رایج هست و مبنای خطای کلان غربی ها از قرون وسطا به این سو هم همین مسئله بوده. همونطوری که ما مسلمان ها مهندسی اجتماعی و تمدنیمون، مثلا ما شیعه ها در جامعه خودمون بر اون 5 تا اصل و در این 10 تا فرع دین دستبندی شده، حج جایگاه ویژه‌ای در زندگی ما داره، نماز جایگاه به عنوان یه فرع دین جایگاه ویژه‌ای در مهندسی اجتماعی ما داره، ما اوقات 24 ساعتمون رو به 5 وعده تقسیم میکنیم، در هفته مثلا نماز جمعه میریم و موارد این چنینی، نماز جماعت در محله ها اهمیت داره، همینطوری که روزه 1 ماه از سال رو ما روزه میگیریم، خمس و زکات میدیم، یا مؤلفه به نام امر به معروف و نهی از منکر فروعی هستند که مهندسی اجتماعی ما رو رقم میزنن. ما معتقدیم که امام حسین برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردن، یعنی دو تا از گزاره‌های کلیدی فروع دین ما. این اندازه در واقع همونطور که اصول خیلی اهمیت دارن، فروع هم اهمیت دارن، مهندسی میکنن زندگی انسان رو. ما در ذاتیات غربی ها و غرب مسیحی هفت فرع رو میبینیم که اولش تعمید غسل، که همون میشناسید غسل تعمید، کسی که مسیحی به دنیا میاد غسل تعمیدش میدن. دوم تثبیت، که ما در شیعه بهش میگیم سن تکلیف، همین که مثلا بچه ها به سن تکلیف میرسن، خانوم ها در 9 سالگی، آقایون در مثلا 15 سالگی، اینا یک تشریفاتی دارن و از اونجا به بعد دیگه اون توسل و یعنی در واقع تکلیف برشون وارد میشه که اعمال و شعائر رو انجام بدن و به اون اصول هم باور قلبی داشته باشن و باور عملی. تثبیت هم مربوط به طفلیه که به سن مقتضی جهت درک اصول عقاید مسیحی وارد نظام کلیسا میشه. فرع سومشون عشاء ربانیه. عشاء ربانی آخرین شامی که حضرت مسیح معتقدن در پیش حواریون خورد، قطع نانی رو برداشت، پاره پاره کرد و به حواریون داد، گفت بخورید، این تکه های در واقع بدن من است. و شرابی رو هم برداشت داد که همه بنوشن، گفت بنوشید که این هم خون من است. اصطلاح نان و شراب رو زیاد در ادبیات غرب شنیدید، حتی یک رمان به اصطلاح معروفی هم به نام نان و شراب در غرب هست، فیلم های متعددی هم نسبت به مفهوم نان و شراب در واقع ساخته شده. در اشاره ربانی که حتما دیدید، این به اصطلاح بعضی از نهلهاشون مثل ارتودکس ها یا ارمنی ها یک چیزی رو ظرف کوچکی به اصطلاح تکون میدن و یک قطره محدودی از اون آب رو به افرادی که توی کلیسا برگاه ایستادن میدن، میخورن. قطعه نان کوچکی هم هست که به تأثیر از همون سنت اون نان و شراب خورده میشه، به این میگن عشاء ربانی. توجیهشون هم اینه که میگن بخوریم تا با خدا متحد شویم، یعنی در اثر استفاده از این نان و اون شراب و اون سازوکار با خدا یکی میشن. چون میگن تو اون شب، وقتی شب آخر عیسی، وقتی به حواریون گفت از این نان و شراب بخورید، اون نان رو قطعه قطعه خودش دانست و شراب رو هم خون خودش دانست، گفت بخورید تا با من یکی بشید. عشاء ربانی هم بهش اعتقاد دارن در فروع دینشون. چهارم توبه و اعتراف هست. همونطوری که میدونید یکی از مشکلات اساسی که ما البته اینجوری معتقدیم، انسان مسیحی بین خودش و خدا یک عامل واسطی داره به نام شخص کاردینال، اسقف، پاپ و کشیش. میرن پیش اینها اعتراف میکنن. ما استغفار که میکنیم، توبه که میکنیم، اعتراف که میکنیم و توبه متأثر از اون اعترافمون، این رو پیش خدا بیان میکنیم. اصلا جایز هم نیست انسان پیش کسی توبه کنه یا پیش کسی اعتراف کنه. بایستی این توبه و اعتراف ما، مگر حالا اون اعترافی که کارکرد قانونی میداره، توبه و اعتراف ما در خلوت و در پیشگاه خود خدا باشه بدون واسطه. انسان غربی، انسان مسیحی، توبه و اعترافش رو همزمان در نزد روحانی ها باید انجام بده، حالا یا کشیشی، کاردینالی، اسقفی، پاپی، و قیمت داره. یعنی ممکنه بگن آقا من فلان گناه رو مرتکب شدم، اعتراف کنی، بعد حالا میگم توبه کنم، میگه من که توبه پذیرفته نشه، اینقدر باید بریزی مثلا به حساب کلیسا، این کار رو هم باید انجام بدی. یکی از فروعشون پس توبه و اعتراف هست در محضر روحانیون. همین بند چهارم از شعائر هفتگانه مسیحیت یکی از دلایل پیدایش مکتب پروتستان در انتهای قرون وسطا بود، که این رو انشاءالله بعداً بهش می‌پردازیم، به چه شکل زمینه این اعتراض رو به وجود آورد و در واقع بنیانگذار کاتولیسیسم، یعنی دو چهره عمده مارتین لوتر و کالوین موفق شدن که این به اصطلاح با این، یعنی توبه نامه دیگه می‌فروختن، عادی شده بود، مثلا فرم تکثیر می‌کردن دیگه، طرف از راه دور قیمتا رو مثلا می‌ریخت، پول بسیار بسیار هنگفتی در کلیساهای متعدد در دنیا جمع می‌شد و اینها همه منتقل می‌شد به روم، به واتیکان، یعنی در واقع خراج خیلی عمده‌ای جمع می‌شد از این قضیه، از همین توبه نامه ها. و این یکی از دلایل اعتراضی که مارتین لوتر داشت به همین مسئله. بند پنجم در شعائر هفتگانه تشریفات محتضره. شما دیدید میگن که کسی که قرار مثلا اعدام بشه، در فیلم های غربی هفتن دیدید یه کشیشی میاد، یه کسی رو میخوان از زندان ببرن اعدام کنن، یه کشیش میارن که این قبلش چون قرار این چند دقیقه دیگه مثلا کشته بشه، شرط محتضر رو براش به اصطلاح این تشریفات رو براش اجرا میکنه، یا این که بیماری هست که داره میمیره، دو آخر لحظاتش هست کشیش رو صدا میکنن میاد یک تشریفاتی داره، که این تشریفات قبل از مرگ، یک تشریفات مردگان هم هست که وقتی کشیش میاد و میسه بالا سر قبر و دعاهایی و اینها انجام میدن. این هم بند هفتم هست که کسی که مسیحی است باید در واقع این کارا در موردش اعمال بشه و خودش هم باید باور داشته باشه. بند ششمشون ورود به کلیسا که این انحصاری برای عموم نیست، تشریفاتیه که داوطلبی که آماده اختیار کردن مقام کشیشی میشه یا خانم های جنران راه بشن این به اصطلاح دستور عمل رو باید رعایت کنن. آخرین فرع دینشون هم به اصطلاح تشریفات ازدواج هست که خب ازدواجشون هم متفاوت هست، مال هر کدوم از مذاهبشون در کلیسای به یه روش خاصی ازدواج و دستور عمل های خاصی برگزار میشه. 8 اصل دارند و 7 فرع. این 8 اصل و اون 7 فرع همونطوری که ما در ایران به طور عمومی 5 تا اصل دینمون و 10 فرع دینمون در واقع بخش عمده‌ای از جامعهمون رو رقم زده، افرادی که حاجی مینامیم، افرادی که روزه هستن، افرادی که نماز میرن، کسانی که میرن صحن امام بدن، کسانی که خمس میدن، کسانی که زکات میدن، کسانی که تولی و تبری رو به اصطلاح اعمال میکنن، کسانی که جهاد میکنن. در واقع حرف عمومی در طول 8 سال جنگ تحمیلی ما این بود که مثلا ما میریم برای جهاد فی سبیل الله. حرف اینه که استثناء هم اینه که واجب کفایی است، مثلا اگر 5 نفر نیازه، حالا 5 نفر رفتن، نفر ششم دیگه این واجب بودن از گردن ساقط میشه. این مؤلفه ها که ببینیم جامعه رو مهندسی میکنه به سرمنزلی میرسونه، یا در اصول ها اشاره کردم اصل عدل و اصل امامت یک تفاوت کلیدی به جامعه ما داده نسبت جامعه اهل سنت، میبینیم این اصول و این فروع هم در مهندسی جامعه غربی بسیار مؤثر بوده. واقعا شما اگر امروز جامعه غرب رو بخواد همین الان آنالیز کنید، نقش این 15 تا گزاره رو که اشاره کردیم اونجا بسیار پررنگ میبینید. برای غرب شناسی ضرورت داره که ما این مفاد رو یک مقدار روش تعمق کنیم که وقتی وارد گزاره های امروزین غرب میشیم ببینیم تأثیر هر کدوم از اینها امروز چیست و در گذشته انحراف این آحاد اجتماع رو از خدا و از مسیر حقیقی خدا چه مؤلفه هایی مرتکب شده و اشکالاتی که شما در اینها میبینید و ضعف و سستی عقلانیتی که اینها رو میتونه رقم بزنه رو میتونیم اونجا تعمیم بدیم. کلیدی ترین گزاره در غرب‌شناسی قرون وسطا یک جمله است که جلسه آینده بهش میپردازیم: نسبت بین عقل و ایمان و نسبت بین دین و علم. یعنی هرگاه ما بخوایم نه سیر تاریخی قرد، چون ببینید گفتن تاریخ یک تمدن یا یک ملت یا گفتن مثلا شرح واقعه اجتماعی و سیاسی و نظامی یک ملت یا یک تمدن با شناخت اونها متفاوته. این که یک فرایند تاریخی بود ذکر کردیم. غرب‌شناسی شناخت ذاتیات و ماهیات اصلی غربه و ما اینجا برای شناخت این ماهیات و ذاتیات وقتی میخوایم یک جمله بگیم قرون وسطا چه قرونی بودن و ممیزشون از سایر قرون چیست، در یک جمله خلاصه میشه. اون هم در مؤلفه کلیدی نسبت بین عقل و ایمان و تبیین نسبت بین علم و دین. تمام قرون وسطا رو میشه تو این جمله خلاصه کرد که یک چالش کلیدی و جدی بین این بوده که بالاخره بین ایمان داشتن به خدا و این که ما عقلمون دو تا چهار تا میکنیم بعضی گزاره ها قابل پذیرش نیست، چطوری باید بین این دوتا جمع کرد و نسبت بین علم و دین چیست. این که ما میبینیم افرادی رو مرتد اعلام میکنن در دادگاه های تفتیش عقاید و به دلیل داشتن باورهای علمی اینها رو خارج از ایمان میدونن، میبرن و همونطوری که گالیله و همعصران گالیله رو بردن و تو دادگاه تفتیش عقاید کلیسا برد باشون برخورد کرد، میبینیم که نسبت بین علم و دین و اون جایی که علم و دین با هم تعارض پیدا میکنن اینجا خیلی برجسته است. شاید خیلی به ثواب نباشه این مسئله و این قیاس، اما عموماً باور طیف روشنفکری جامعه ما اینه که این مقطع به خصوص تاریخ غرب با مقطع امروزین جامعه ما از یک جهات شباهت داره، از این جهاتی که بالاخره یک تعارضاتی داره در ذهن نسل جوان ما به وجود میاد که نسبت بین ایمان و عقل کجاست و نسبت بین علم و دین کجاست. این پرسش اینجا هم وارده، نباید تو ذهن ها محبوس بشه، ولی باید بهش پاسخ داده بشه که اولا اسلام قویاً یک دین عقل گراست، تعقلش هم از نوع تعقل بسیار بسیار شدید و سنگینه، و نسبت بین دین اسلام و علم هم یک نسبت بسیار بسیار هماهنگ و منطبقه. یعنی اینکه اطلب العلم ولو بالسین، علم رو بیاموزید مگر اینکه در چین باشه، یا اینکه بر هر مثلا طلب علم بر همه مسلمان ها اهم از زن و مرد فریضه و فضیلت محسوب میشه در یک روایت دیگه، و اینکه بحث تفکر و تعقل و تذکر همواره در قرآن تکرار شده، حکایت از این میکنه که نسبت بین عقل و ایمان و نسبت بین دین و علم یک نسبت هماهنگ و منطبقه. هرچند داشتن تفکر دینی یک چهارچوب هایی رو ترسیم میکنه که توی اون چهارچوب ها باید عمل کرد. لذا اون یک جمله رو انشالله در جلسه آینده با بررسی نسبت بین کاتولیسیزم، تمایز کاتولیسیزم و نظام ارتودکسی و نظام ارتودکسی از نظام پروتستانی که این سه تا در واقع مذهب کلی مسیحیت و حدود 250 فرقه جزء مسیحی، یک اشاره اجمالی داشته باشیم انشالله جلسه آینده. بعد از حیث فلسفی و جامعه شناختی ابعاد نسبت بین ایمان و عقل و نسبت بین دین و علم رو در غرب شناسی قرون وسطا یک تبیین اجمالی کنیم که ما داریم برای دوستان شفاف بشه، ببینیم اینها وقتی وارد عصر جدید میشن و یک سر عقل گرا میشن، یعنی همه ایمان رو کنار میگذارن میشن راسیونالیست، اونجا مفهوم راسیونالیزم برای شما شفاف بشه که ببینید بستر تاریخی این که اینها پشت پا زدن به ایمان و وارد حیطه تعقل صرف شدن، کار نداریم که الان درست بود یا غلط، از چه زاویه ای. ببخشید من هم دیر خدمت شما رسیدم، همین که این مدل بحث طولانی شد، امیدوارم انشالله خدا همه ما و شما رو قرین رحمت خودش قرار بده. اگر احیانا نسبت به بحث های امروز پرسش و پاسخ و ابهامی هست، من در خدمت دوستم هستم. بله بله بله، تقریبا به طور عمده متأثر از گزاره‌های شریعت مسیحی است، ضمن اینکه شریعت یهودی است، ضمن اینکه نکترم در نظر داشته باشید که در واقع فروع دین حتی در اسلام هم بحث شریعت، ما اونجا در فروع دین آنچه که فقه مینامیم شریعت ماست که میشه درش تفقه کرد، ولی ما در اصول که بحث کلامی میکنیم، چون اصول که وقتی اصول مطرح شد بحث کلامه، بحث فروع دین که شد میشه بحث فقه، ما در مباحث فقهی از کسی تقلید میکنیم در فروع، ما در اصول از هیچ کس تقلید نمیکنیم. لذا این تفاوت وجود داره، تفاوت یه مدل عمیقه. حالا من فقط برای تقریب به ذهن از گزاره های اسلام مایه گذاشتم، ولی خودشون بهش نمیگن فرو، بهش میگن شعائر حدگانه. شعائر هرچند عنوان فرو برش نمیارن، اما طبیعتا شعائر جنبه شرعی مسئله است و شریعت اینها رو رقم میزنه. تمام اینها متأثر از در واقع گزاره های مسیحی هاست، به استثناء مورد اشای ربانی که سیره ادعا میشه سیره خود حضرت مسیح هست، یعنی بند سوم رو شما اگر دقت عمومیش داشته باشید این سیره است، ولی تشریفاتی که برای ورود به کلیسا کاملا با تشریفات کاهن ها یکیه، ازدواجشون تقریبا قواعدش با همونه، توبه و اعترافشون تقریبا با اونها منطبقه، حالا نه که اونها هم به همین نسبت غیبت و باج و خراج براش داشته باشن، تعمیدشون به یه شکل دیگه، اونها هم یهودی ها هم تعمید دارن، تثبیت هم که در واقع تبیین، یعنی بالاخره یه حدی ما باید معلوم کنیم این بچه‌ای که مسیحی و مسلمان و یهودی متولد شده از کجا به بعد مکلف عمل کنه بهش. و ما اینها رو در مذاهب شیعه و سنی روش میدونیم، اینها برای ما روش محسوب میشن، کما اینکه ما الان جشن تکلیف که تو مدارسمون برگزار میکنیم یا در خانواده ها برگزار میشه این یک فرع نیست، یه تکلیف. اما خب اینها این موارد رو در واقع اینقدر برجسته کردن. بله. یک سند عمده کار اینه که کنستانتین اول اون اسقفایی که جمع میکنه اعلام میکنه همه این کتب کتب مقدسه، یعنی هم کتب عهد عتیق هم کتب عهد جدید، و در اصل دومی اول بود که باید به اینها همه با هم اعتقاد داشت، کسی که به اینها اعتقاد نداشته باشه در واقع مشکل داره. تو اصل هفت هم اومد که مرتد و کسی که مرتد باشه به عنوان کافر باید کشته بشه. لذا مبتنی بر این که همه این نظامی که ما اینجا برشمردیم، نظام دینی، همه مسیحیت و یهودیت رو در آن واحد با یک اندراج و اینتگریشن و یک پارچگی به کار میگیره. لذا نکته کلیدی اینه که طبیعیه که اینها هم منطبق بر همون شعائر و شریعت یهود باشن، یعنی هر کجا مسیحیت ضعف داشته از اونجا وام گرفته. این یک نکته. نکته بعدی هم اینه که مسیحیت بر بستر یهودیت رشد کرد، یعنی خانواده حضرت مریم و در واقع آل عمران و همچنین خود حضرت مسیح در بستر اون خاقام‌ها و کاهن‌های یهودی بسته به اصطلاح عمل داشتن، خیلی متأثر از یهودیت هست مذهب مسیح. یکی از امتیازهای اسلام اینه که عمیقاً زمانی که حضرت مبعوث میشن در مکه و بعدا هجرت میکنن به مدینه، ما منطقه رو عاری از یهودی ها و مسیحی ها میبینیم. تأثیرات اینها تأثیرات سیاسی کمی بوده، بیشتر تأثیر تجاری بوده. اون شرک و بت‌پرستی شاید ما خیلی تعجب کنیم که در بستر شرک و بت‌پرستی، ولی من این رو یک موهبت میدونم که اسلام حداقل تأثیر رو از مذاهب ما قبل خودش داشت. مخربترین تأثیر رو من ادعا میکنم، البته خب خیلی ها توی حوزه و دانشگاه معتقدن که این به اصطلاح تأثیر مخربی نبوده. مخربترین تأثیری که اسلام از مسیحیت گرفت، که خود مسیحیت هم از یهود گرفته بود، زمانی بود که همین شام یا همین سوریه امروز به اصطلاح در دهه سوم چهارم هجری به تصرف اسلام در اومد، در تعامل با کلیسای بیزانسی اونجا متاسفانه مقوله‌ای وارد اسلام شد به نام کلام. همین کلامی که امروز در اسلام هست، این کلام کلام متأثر از کلام مسیحیه، کلام مسیحیه متأثر از کلام یهودیه. اصلا چون خود اینها صورتی از خدا مد نظر داشتن، اومدن روی این بحث که خدا نمیدونم صفات داره، نمیدونم میشه در ذات خدا بحث کرد یا نکرد. این بحثی که امروز در اصول عقاید اسلامی میبینید، کتابای اصول عقاید، این بحثای کلامی که میبینید ریشه در همونها داره. یعنی عیناً ما هم از مسیحی‌ها گرفتیم که حالا خدا مثلا دانا قادره، اگر قادره مثلا قدرت خدا عین خود خدا قدیمه یا حادثه، علم خدا عین خود خدا قدیمه یا حادثه. یه بحثای بی ربط نامربوطی که حالا علم خدا قبل از خدا بوده یا بعد از خدا، اول خدا به وجود اومده یا علمش، یک موارده که اصلا در واقع کسی که ایمان داره طرح چنین سوالهای انحرافی چنبره کلام مسیحیت آکنده از این حرف هست، یعنی اثیر شده در یک چنبره از این که این هم متأثر از کلام یهودیه. لذا یکی از محاسن و ویژگی های اسلام اینه که توی محیطی هستی، میگه محیط شرکالود بوده، همه بت‌پرست بودن، در واقع توی محیطی که کاملا اون محیط برای وحدانیت مهیا بوده. اگر اونجا بستر عمیقاً جامعه مسیحی یا عمیقاً جامعه یهودی بود، یقیناً ما هم تأثیر می‌گرفتیم، کمان که در اثر تعامل با همین مسلمان بین مسلمان‌ها و شامی‌ها اونجا به اصطلاح تأثیر کلامی گذاشت. این ضربه اولی بود. ضربه دوم رو هم بعد از به اصطلاح اون دوران مأمون که نهضت ترجمه آغاز شد، ما ضربه دوم رو خوردیم و تلقی های فلسفی غرب ترجمه شد و از اون به بعد هم ما از اونها تأثیر گرفتیم. لذا به طور عمومی پاسخ به سوال شما این رو برمیتابه که بدانید اگر این فرو گرفته شده از یهودیت هست، چون مسیحیت در بستر یهودیت به وجود اومد و رشد کرد.
تلقی مسیحیت در ادیان غربی شد، یهودیت مثل تلقی اسلام نسبت به مسیحیت
نیست، چون که ما
تکامل یافته ادیان غرب می‌دونیم.
بله. اونها یکی میدونن، زاویه یهودی‌ها این نیست، زاویه یهودی‌ها برعکسه. یهودی‌ها اصلا اعتقاد ندارن که مسیحیت کامل‌تر از اونهاست. یکی از امتیازها رو همین بحث تفلیس میدونن. اونا خب میدونید این مدل یهودی‌ها موحدترن نسبت به مسیحی‌ها، اما خب در خود این موحد بودنشون اشکالات اساسی وجود داره. زمانی که بخت و نصر لشکرکشی میکنه و در همین فلسطین امروز به آتش میکشه اون صندوق اصلی رو، تورات اصلی، توراتای اصلی اونجا میسوزه، از بین میره. چند صد سال بعد این تورات جمع میشه تو اون که 5 تا سفر اصلی که ادعا میشه این سفرهای پنجگانه، مثل سفر پیدایش و سفر چه و چه. لذا به نوعی این تحریف ها وجود داره، اما یهودی ها موحدتر از مسیحی ها هستن، لذا اینا خودشونو کاملتر از مسیحی ها میدونن. اما مسیحی ها مؤمنتر و معتقدتر به یهود هستن تا مسیحی ها. اینها در واقع برابر این دستورالعملی، چون دستورالعمل برای مسیحی ها صادقه، نه برای یهودی ها. یهودی ها نیستن که معتقدن کتب عهد جدید هم باید اینا بهش ایمان داشته باشن. اگر کتب عهد جدید هم ایمان داشتن برابر این منیفست، طبیعتاً دیگه یهودی نبودن. لذا فقط این مورد پذیرش یهود مسیحی ها، نه مورد پذیرش یهودی ها. یهودی ها خودشونو کامل تر میدونن، هم به دلیل اینکه به تکلیف قائل نیستن و خودشونو موحد میدونن. مورد بعدی هم اینه که میگن ما کتابمون به زبان در واقع عبری، هیچ تغییری درش نبوده، شما کتابتون به زبان یونانی نگاشته شده، از زبان اصلی حضرت که سوریانی بوده متفاوت است. سومین دلیلی هم که اقامه میکنن اینه که ما شریعت داریم، شما شریعت ندارید و در شریعتتون متأثر از ما هستید. اینجا میشه پلورالیزم دینی و معرفتی رو در این حیث پذیرفت که این در واقع نوعی تعامل و تکامل اون محسوب میشه. اما معتقد هر دوشون معتقد به غایت نیستن، غایتی که اسلام هست و میاد اینها رو کامل میکنه. نه چنین اعتقادی ندارن. یعنی ادعا میشه، ادعاشون احساسیه به این دلایلی که گفتم، همواره میلنگه پاشون در برابر کلام یهودی. اساسا کلام یهودی خیلی استحکام و قدرت بیشتری نسبت به کلام مسیحی داشته، چون دلایلش متقن‌تره. عرض کردم کلیدی‌ترین چهره اینها غیر از توماس اکویناس، غیر از آکام، غیر از مثلا آنسلم، غیر از در واقع چهره مثل آگوستین قدیس، یه چهره ای که خب ما نام بردیم مایستر اکهارت. اکهارت به عنوان کلیدترین عنصر این پروسه تاریخی دیگه میاد تلقی های کلامی و فلسفی رو کنار میذاره، برای توجیه تثلیث یک بحث عرفانی میکنه. این در واقع ما میگیم اکهارت عارف قرنه، عارف قرون پایانی وسطا محسوب میشه. مایستر اکهارت میاد میره تو نخه این که حالا چون خدا کلمه است، پس این گزاره ها هم که گفت یک در واقع توجیه های زیبا از حیث زیبایی شناسی هنری میتراشن برای این تثلیث، اما اگر وارد پروسه عقلش کنیم قابل پذیرش نیست. فقط باید بهش ایمان داشته باشید، چیزی هم نیست که زمین پذیرش داشته باشه. ولی یهودی ها در واقع موحدن، هرچند موحد بودنشون توأم با خرافات و اعتقادات جنبی. جانم بله. 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 خواهش می‌کنم. متصوره. بله. بله. عقلی که غربیا بهش معتقدن عقل رشیوست. اصلا غیر کلمه عقل در موردش ظلمه، چون رشیو حالا به فارسی شاید بهتر باشه بگیم خرده، چون عقل خیلی حیطه عملش گسترده‌تر و وسیع‌تر از اون چیزیست که امروز در غرب رشیو نامیده میشه. خیلی محدوده. این شاید اصطلاحی که مولوی به کار برده تحت عنوان عقل ابزاری یا عقل شمارشگر، این کاملتر باشه تا اینکه ما خیلی عام بگیم عقل در فلسفه اسلامی، در قرآن، در مثلا حکمت شرق، با عقلی که غربی ها میگن. منظور غربی ها از عقل همونطوری که کانت حد نهاییشو معین میکنه، یک عقلی است که فقط به گزاره های تجربی و حسی به اصطلاح محدود میشه، به ماوراء اینها نمیتونه بپردازه. کانت دیگه ضربه کلیدی رو میزنه، یه خطی میکشه، میگه این دایره رو ببینید، این دایره حد توان عقله، از این به بعد رو فقط باید ایمان داشت. میگه ما نمیتونیم خدا رو با عقل اثبات کنیم، نمیتونیم فرشتگان رو با عقل اثبات کنیم. عقلی که در واقع ما در قرون وسطا میبینیم یک مقداری از این دایره عمیق‌تر بود، وسیع‌تر بود، مدعای این رو داشت که میتونه ثابت کنه. همین ادعایی که ما امروز داریم، یعنی ادعایی که دین داره، دین اسلام داره، فلسفه اسلامی داره و عقلی است که ما در اسلام ازش نام میبریم. عقل در فلسفه غرب متأثر از نفس سوم ماست، نفس ناطقه، قدرت نطق و فکر. عقلی که اسلام ازش نام میبره مبتنی بر نفر چهارم درون ماست، یعنی قوه ملهمه ما. لذا میبینیم در فلسفه اسلامی، در حکمت اسلامی معتقدن که میگن نفس ملهمه، تو پرانتز مینویسن نفس عاقله. اون منی که عقل درش به اصطلاح ظهور و بروز میکنه من چهارمه، نه من سوم. من ناطقه، من تفکره، تفکر از این حیث که فرایند کار ذهنیه، در ذهن منه. اما در نفس به اصطلاح ملهمه من، نفس عاقله من، فرایند در دل من صورت میگیره، به من الهام میشه. عقلی که غربی ها میپذیرن عقلیست که صورت ذهنی رو متولور میکنه، یعنی بنده تصویری از شما دارم، این تصویر در ذهن من ثبت میشه، 5 روز بعد اگر کسی عنوان شما رو، اسم شما رو، مشخصات شما رو بده، حافظه کامپیوتر ذهن من به اصطلاح این رو پردازش میکنه، سورت میکنه، وقتی این رو بیرون داد من متوجه میشم منظورش کی بود. این فعل و انفعال ذهنی که در دکارت تبیین میشه به سوژه و ابژه، نسبت بین فاعل شناسا، آنچه که در محتوای ذهن من شکل میگیره، با متعلق شناسایی که بیرون هست، بیرون از ذهن من. نهایت عقلانیت غربی، عرض کردم کلمه عقل رو نباید امروش به کار برد، ما متاسفانه چون معادل فارسی مناسب براش نداریم و به این معناست که من خیلی اصرار دارم اصل واژه های غربی این قضایا به کار بره، رشیو و رشنالیزم و به اصطلاح رشنالیتی و رشنالیزم از این حیث محدود به فعل و انفعال ذهنگرای قوه نطق انسان، قوه تفکر. اما عقلی که قرآن و اسلام ازش نام میبره قوه چهارم ما یا قوه ملهمه است که قوه عاقله است، به من الهام میشه. این الهام شدن زمینه های تذکیر هم نیاز داره، ممکنه در یک پروسه زمانی توی یه شرایطی چیزی به من الهام بشه یک دفعه، که این الهام بخشش ممکنه افاضه باشه، از این حیث کارکرد معرفتی داره. از اینجا وارد بخش دوم سوال شما میشین، اونم اینه که علمی که اون روز مد نظر اسلام بوده تفاوتش با علم امروز چیست؟ علم امروز از زمان آقای دکارت به این سو، یعنی بعد از این پروسه‌ای که مثال زدیم، به اصطلاح بررسی کردیم این جلسه، در واقع با آمدن آقای دکارت تقسیم بندی علوم بشری از در واقع نالج نیل میکنه به ساینس، اون چیزی که امروز میگیم ساینس، و آن که امروز بچه های ما تو دانشگاه ها درس میخونن بهشون میگن ساینتیست، دانشمند. دانشمند و ساینس یعنی دانش، و محیطی که این ساینس تدریس میشه یعنی دانشگاه یا یونیورسیتی یا جامع در زبان عربی، این علمیست که با اون به اصطلاح نظام معرفتی متفاوت. ساینس علمیست که به این قوه ذهنی ما برمیگرده. اصلا مهم نیست که بنده شما رو بشناسم یا نشناسم، شما رو باور هم داشته باشم، یک درک خونساست، وجوه اخلاقی برش مترتب نیست. علمی که آقای دکارت رقم زد، از آقای دکارت به بعد تا تقسیم بندی که صورت داد، یعنی علم جدید که بهش میگیم ساینس، که من کلمه علم عربی رو به کار نمیبرم، دانش فارسی رو به کار میبرم از حیث دانستن، چون من ممکنه چیزی رو بدانم مایل هم نباشم که خیلی بهش باور داشته باشم، اصلا فرقی نکنه. اما علمی که اسلام ازش نام میبره اون علمیست که به نفس چهارم ما برمیگرده، به قوه ملهمه ما، علمی که باید به ما در واقع زمینه ایجاد بشه که تبدیل بشه به الهام ما. لذا به این علم میگیم معرفت. علمی که معرفت باشه به باور ما تبدیل میشه. وقتی به باور ما تبدیل شد، به ما الهام شد، بروزش رو در عملمون، در اعضا و جوارحمون میتونیم ببینیم. علمی که اسلام نام میبره و علمی که اسلام در قرآن ما میبینیم، در سیره ائمه میبینیم، در منظر علمای دین میبینیم، این علم که پیامبر توصیه میکنن اطلب العلم ولو بسین، به سلام من المهد الى اللهب، از قبر، از به سلام گهواره تا گور، این علم علم معرفتیه، اون علم علم ساینتیستیکه، یعنی به زبان خود یونانیش میشه نالج و به زبان لاتینش میشه ساینس. ساینس همین چیزی که امروز میبینید قید میشه، شما نمیبینید بزنن مثلا فرض کنید اون نشریات عمده علمی رو به خصوص در حیطه‌های فنی و علوم پایه و علوم به اصطلاح طبیعی و تجربی و پزشکی، قید نهایتا ساینسه. اساسا شما در علوم فنی مفهومی به نام نالج نمیبینید، اساسا در علوم طبی مفهومی به نام نالج نمیبینید، رقیق یه جاهای خیلی کمی در علوم انسانی این کلمه رو در قبر به کار میبرن. اساسا یکی از گزارهای کلیدی کار کرده فلسفی آقای دکارت ذبح مفهومی به نام نالج بود. حالا طبیعتا علمی که از گردن من به بالا مؤلفه ذهنی منو بربر میگیره و ساینس هست، این علم علمی بود که نمیشد باهاش محتوای ایمان رو رقم زد، لذا انسان قرون وسطا فاصله گرفت، اصلا قابل تبیین نبود. اولا گزاره های کلامی که اینجا آمده بود خودش غلط غلط بود، اصلا توجیه این که حالا تثلیث، اصلا خود این خیلی کار سختی، عقل نمیتونه این رو، یعنی با سیستم به اصطلاح الهام نمیشه تبیینش کرد. از زاویه دیگه هم اینه که وقتی بنده میگم آقا من اینقدر فقط مؤلفه فهم دارم، قوه معرفتی من به این محدود میشه به ذهن، لذا من خودم رو محروم کردم از دریافت الهامی و شهودی و اشراقی که حالا اونم مربوط به مراحل بعدیست. به هر جهت عقلانیت دینی عقلانیتیست که کشف و شهود و اشراق رو هم در بر میگیره، علم حضوری رو هم در کنار علم حصولی میپذیره. انسان غربی فقط به علم حصولی اعتقاد داشت، با علم حصولی هم نمیشه به ماورا ایمان داشت. کانت به عنوان یک انسان متدین اومد ضربه نهایی رو زد، گفت فقط نمیشه، یعنی اون چیزی رو که به طور حواس ما نمی گنجه، یک، دو، با تجربه نمیشه تثبیتش کرد و اثباتش کرد، سه، با این گزاره های عقلی، یعنی عقلی از حیث رشیو، از حیث نگاه ذهنی نمیشه تبیینش کرد، از این جهت این خدا رو فقط باید بهش ایمان داشت. اصرار نکنید که با عقل بهش دست پیدا کنید. پس گمگشتگی ما در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب مفهوم عقل به خاطر اینه که ما در فارسی معادل مناسب برای تمیز کلمه عقل عربی از رشیو لاتین نداریم. تقسیم بندیتون به این نحو باشه که عقل مورد نظر غرب امروز عقل از گردن به بالاست که نفر سوم ما رو در بر میگیره، قوه ناطقه ما رو که اسلام بهش معتقده با این فقط میشه تفکر کرد، فکر کرد. اما نفر چهارم درون ما هفت نفر در درون خودمون داریم که من ما رو تشکیل میده. اون من چهارم من ملهمه ی عاقله است. اون من عاقله در واقع از گردن تا سینه ما رو در بر میگیره. لذا این نفر چهارم با همه قابلیتاش معرفت رو رقم میزنه و این نفر بالایی تفکر رو، دانش و ساینس رو. به این کار نفر بسیاری که معرفت رو رقم میزنه بهش میگن تعقل. اسلام معتقده که یتفکرون و یتعقلون، کلاس تعقل بالاتر از کلاس تفکره، یه گام بالاتر از کلاس تعقل هم اسلام کلاس تذکر رو داره. کلاس تذکر مربوط به یک خواص محدودیست که به درجات مطمئنه میرسن، یعنی به اون نفر هفتم، اون نفس مطمئنه نائل میان، اونجا دیگه خدا از اونها کاملا راضی میشه و اونها هم از خدا راضی. یا ایتو هل نفس المطمئنه، طلب میکنه برای اومدن، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی، یعنی داخل بشه تو بندگان من. چون مؤلفه کلیدی خلقت میگه خلق نکردم جن و انس رو مگر برای عبادت خودم، برای اینکه بنده من بشن، و کسی هم بنده خدا نمیتونه بشه مگر اینکه بشناسه خدا رو. لذا این لیعبدون رو لیعرفون هم مفسرین تبیین میکنن. لیعرفون به اصطلاح از معرفت میاد نه از دانش و ساینس. گزارش اینجاست، لذا میگه فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، این نفس مطمئنه. سلام علیکم و رحمت الله.
الله اکبر.